درود، برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم می شود. امروز پنجشنبه 28 آگوست است و من توری سفر در خدمت شما. حالا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. در نتیجه حمله های وسیع مقیاس روسیه به شهر کیف بیش از 14 نفر کشته شدند. شهردار کیف گفت گناهکار مرگ این افراد خود ولادیمیر پوتین است.
پوتین مسئول این جنگ است که آغاز نموده و نمیخواد به پایان رساند. او نه تنها دونتسک، لوهانسک و کریم، او میخواد تمام کشور را اشغال کند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت جوانی که در شهر مسکو با کارمندان پلیس روسیه با کارد در افتاد نه زاده تاجیکستان است و نه شهروند کشور. و در ترکمنستان از هنرپیشگان خواستند یا خود را لاغر کنند و یا اندک وزن بگیرند، وگرنه با جشنهای روز استقلال راه دادن نمی شوند. شروع میکنیم از اوکراین. دوربین های شهر کیف لحظه آغازی حمله گسترده نیروهای روسیه به بناهای ماموری و استقامتی در پایتخت اوکراین را ثبت کردند. در نتیجه حمله ها به شهر کیف بیشتر از 10 نفر کشته شدند و دفتری رادیو آزادی هم در این شهر آسیب دیده است. در موشکباران‌ها یک کودک جان داده است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت رفتار روسیه پاسخ این کشور و تلاش‌های بین‌المللی دیپلماتی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. در نتیجه ضربه‌های موشکی به دفتری رادیو آزادی در کیف هم ضرر رسید، اما کسی از کارمندان رادیو آسیب ندیدند. استیون کاپوس مدیر رادیو آزادی گفت که با وجود این خبرنگاران رادیو آزادی به کار خویش ادامه میدهند. جزئیات دیگر درباره حمله ها در گزارشی که همکار ما میرزا نبی خالق زاد تقدیم میکند.
مقامداران اوکراین میگویند روز چهارشنبه نیروهای روسیه شهر کیف پایتخت اوکراین را مورد حمله وسیع مقیاس هوایی قرار دادند که منجر به هلاکت 14 نفر گردید. در این حادثه کمش 45 کس دیگر جراحت برداشته بناهای ماموری و اسقامتی 7 ناحیه کیف ضرر دیدند. شهردار کیف از اهل عالم دعوت کرد که فشار بالای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بیشتر شود.
پوتین مسئول این جنگ است که آغاز نموده و نمیخواد به پایان رساند. او نه تنها دونتسک، لوهانسک و کریم، او میخواد تمام کشور را اشغال کند. او شهرها را محو نموده، آدمان را میکشد.
نیروهای هوایی اوکراین گزارش میدهند که از بین 598 درون و یا هواپیمای بدون سرنشین که از سوی روسیه در سراسر اوکراین پرتاب شده بود، 563 تاش خونسا گردید. همین گونه از میان 31 موشک از طرف روسیه پرتاب شده 26 تاش بی ضرر گردانیده شد. نیروهای هوایی اوکراین می افزایند که در 3 منطقه اصابت موشک و در 26 منطقه پسمانده های موشک های خونسا شده ضرر رسانیدند.
من در خواب بودم که صدای ترکش بلند شد. خستم و دیدم که پنجره برویم افتید.
تیمور تکچنکو رهبری اداره نظامی شهر کیف میگوید گروه های نجات در 20 بنای ماموری و استقامتی با رفع خسارات مشغول می باشند.
برویم به تاجیکستان. وزارت کارهای داخلی گفت جوانی که روز 27 آگوست در شهر مسکو با کارمندان پلیس روسیه با کارد در افتاد شهروند تاجیکستان نیست و خبرها در این باره که او گویا زاده کشور بود اساسی ندارند. در بین وزارت که امروز نشر شد آمده است، معین کرده شد که شرفکن کنجوموی 26 ساله زاده ولایت سراتوف و شهروند روسیه است. رسانه‌های روسی دیروز با نشر ویدیوی کشمکش سخت این جوان با کارمندان پلیس و کلتک سخت خوردن او گفتند که شرفکن کنجوموف زاده تاجیکستان است. این جوان پیش از کشمکش اول به سمت ماشین افسران پلیس روسیه ظرف شیشگی آتش گیرنده یا ککتیل مولوتوف انداخته است. هنگام تلاش دستگیر کردن او به کارمندان میلیسه مقاومت نشان میدهد ولی در نهایت دستگیر میشود. حادثه روز 27 آگوست رخ داد. کمیته تفتیشات روسیه گفت به ضد این جوان پرونده جنایی باز کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این جوان که هیچگاه شناسنامه ملی و یا خارجی هم نداشته است و قبل وزارت او را سال 2017 با اتهام تروریسم در روسیه به 7 سال زندان محکوم کردند و ماه می امسال بعد از ادای حکم آزاد شده است. رسانه های روسیه که با مهاجر ستیزی می خواهند مخاطب زیاد بیابند، اکثرا هنگام جنایت های پرسر و صدا سعی می کنند عاملان آن را شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان معرفی نمایند. در تاجیکستان میمونیم. یک مادر از شهر وحدت ادعا دارد که یکی از دخترانش را ناعادلانه به سالهای دراز زندان محکوم کردند و حالا مقامات در پی دختری دیگرش هستند. دادستانی دختری منوره رحمانو را به تقلب کاری و از خود کردن پول زیادی از یک شرکت گناهکار دانسته است، ولی مادرش میگوید که دخترش گناهی ندارد، بلکه دیگران بودند که جنایت کردند و فرزند او پس پنجره رفته است. شالوی عبدالله گزارش میدهد.
سوتی اولیان رفت، پراکاتوری جنرالی هم رفت، پراکاتوری شهری هم رفت، سوتی شهری هم رفت، دستگوی پریزیدنت هم رفتم.
شکایت منور رحمانوا از آن است که مقامات به داد او نمیرسند و ادعا دارد دختری کلانی او را ناعادلانه زندانی کردند. دادگاه ماه ایونی امسال دخترش فرنگیس رحمانوا را با عیبنامه سرقت، سوء استفاده از وکالت و ساختکاری حجت ها به 15 سال زندان محکوم کرد.
فرزندت کدی میگه؟ اوخی میگم ای ریویزیا داشت، ای بوغالتریا داشت، اوخی 47.5 میلیون ای بگه یا اچو تو چو در بوغالتریا میسپورید میبرومد ای کرخونش ساعت 8 میره میدرومد 6 میبرومد 15 روز پس با اچو میسپورید بوغالتریا داشت. اخری مادر ریویزیا میکد، ای مرد خودش ریویزیا میکد، 47.5 میلیون نیستید که ای آدم ریویزیا داشت نفهمید.
7.5 میلیون سومانی مبلغی است که طبق حکم دادگاه از یک گرفخانه سپفیر لامبارد دزدیده شده است. دوستتونی دختر این زن را که خزینه‌چی این کارگاه بوده است، یکی از متهمانی اساسی دانسته است. در حکم دادگاه که بیش از 100 صفحه است، آمده است که فرنگیس رحمانوا توسط ساختکاری حجت‌ها به نام ده‌ها نفر پول گرفته، به کارگاهش شخصان انفرادی و تشکیلات قرضی ضرر کلانی مالی رسانده است. به نقل این زن، گرفخانه را دخترش همراه شوهرش باز کرده، صاحب آن دامادش ناصر میرزابایف بوده است که حالا به این واسطه میخواهد از همسرش قصد گیرد.
بچه‌ام بگیر ریویزیا داشتی، تو ریویزیا میکدی، حساب بوغالتریا داشتی، حساب کتاب داشتی، بگی حساب کتاب که چیزی کم اومده، مصلحت مبین زن شوهر گوده که یک سال شیرخور داری. گفتم بگی هر دوش پراکنن نکنیم میکره. مایلی گفت خالا برو مدرف پگش دا اومد پاسپورتوشا بیده گفت گریب بود. ایلان بار گریب بود. دختر محکم
کن. حمایتگری ناصر میرزابایف که در پرونده همزمان همچون جبر دیده ذکر شده است، ادعای زن و شوهر بودن زیر حمایش با رحمانوارا را رد کرد. به گفته او میرزابایف اولادار بوده و 3 فرزند دارد و به غیر از شرطنامه کاری با این زن یگان رابطه دیگر نداشت.
مناسبت آنها تنها در اساس شرطنامه مهنتی، شرطنامه جوابگری مادی و شرطنامه سری تجارت اساس یافته است. یعنی رحمان و فرنگیز کارمند ناصر میرزا بود و همچون به صفت خزینچی در کارخانه او کار فعالیت میکرد. در عریضه پیشنهاد نموده ناصر میرزا گفته نشده است که رحمان و تصرف کرد. یعنی او خبردار نبود و گمانبر هم نبود از رحمان و فرنگیز. بعد از بررسی و تحلیل و سنجش عریضه مذکور معین کرده شد که رحمان و رهبری همچون با رهبری رحمان و جنایت مذکور سر زده.
مادر میگوید حالا پای دختری دیگرش هم به این قضیه کشیده شده، او را به همدستی در دزدی مبلغ متهم میداند. به گفته او خواهر فرنگیس را بازداشت کردند تا به اقراری اپش و افشای مبلغ کمک کند.
بگیرم اگه دستاری اپش بزنه با ما آزاد میکنیمش.
در داستانی ناحیه شامنصور که پرونده دختر دویم این خانواده را بررسی میکنند، برای خلل نرساندن به تفتیشات از دادن اطلاع خودداری کردند. ناصر میرزابایف همچون تاجر و بلاگر فعالیت داشته است. نوارهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند. در نوارها درباره راههای موفقیت در تجارت و از آغازی راه خود همچون صاحبکار نقل میکند. منور رحمانوا مادری که دو دخترش در پشت پنجره است، امیدوار است که زینه‌های بالایی دادگاه عدالت را برقرار خواهند کرد.
یک تاکید از هنرمندان ترکمن میگویند مقامات به آنها گفتند که اگر میخواهند در جشنهای روزی استقلال شرکت ورزند باید لاغرتر شوند و ظاهر خود را زیباتر کنند. چندی از هنرپیشگان و آوازخوان‌ها رقصان به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفتند اگر تا روز 27 سپتامبر وزن کم نکنند به جشنهای روزی استقلال را داده نمی شوند. به گفته اهل زیاد در ترکمنستان چنین دستور را قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری سابق و حالا رئیس پلاته بالای پارلمانی ترکمنستان داده است. یک همصحبت رادیو آزادی همچنین گفته است که در برابر هنرمندان فربه به افراد نازک و لاغرندام هم دستور دادند که اندکی وزن بگیرند. درباره این موضوع قبل از برنامه صحبتی داشتم با همکارم کیومرث یتاب، از او پرسیدم نظر هنرمندان به این دستور چی بوده است.
هنرمندان تئاتر دولتی درامای به نام سفرمراد ترکمن باشی در شهر بالکان آباد ترکمنستان گفتند که معاش ناچیزی آنها برای خریدن غذای مناسب، میوه و سبزیجات و مشق در تالارهای ورزشی نمی رسد. هنرمندان همچنان یادآور شدند که برای چوربینی های ایدانه باید از پول خودشان لباس خرند. به قول آنها معاش میانه یک هنرمند این 3000 منت بوده، یک کیلو سیب 50 منت است، یک کیلو افلاسون 60 منت و حق عضویت در تالار ورزشی به 1000 منت برابر. برای مقایسه می شود خاطر نشان کنیم که در صرافی خانه های دولتی ترکمنستان یک دلار آمریکا به 3.49 منت و در بازار سیاه خیلی بیشتر از آن عوض کرده می شود.
و این مسئله در کشورهای دیگر آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان هم بود که بعضی از افسران ملی را برای فربهی از کار جواب دادند. سوال دیگر از همکارم کیومرث یتاب این بود که چرا در ترکمنستان مسئله تا به این حد رسیده است که فربهان لاغر و لاغران فربه شوند؟
بله طاهر، در تاجیکستان در یک سال اخیر بنا به معلومات رسمی تقریبا 30 کارمند مقامات کارهای داخلی بنابر گران وزنی یا که فربهی از کار رانده شده و بعد از کم کردن وزنشان فقط 13 نفر به کار برگشتند. چون که در نشست مطبوعاتی در وزارت کارهای داخلی گفتند که ظاهرا آنها خود را به معیار مطابق کردند. در ترکمنستان باشد قربانقلی بردی محمدوف که پدر پرزیدنت حاضره این کشور سردار بردی محمدوف میباشد، عاشق ورزش و طرز حیات سالم است. هر ماه اپریل در ترکمنستان خودکامه ماه سلامتی و خوشبختی برگزار شده و کارمندان دولتی و دانشجویان مجبور هستند که در چوربینی های دست جمعی ورزشی و راهپیمایی ها شرکت کنند. در این کشوری سرشار از مواد سوخت ولی بسیار پوشیده، بسیاری ها اصلا خود را خوشبخت نمی شمارند و به سیاست های شدید دولت، رشوه ستانی و کمبغلی اشاره می کنند. میلیون ها نفر برای تامین روزگارشان به مهاجرت کاری مجبور شدند. یک هنرمند هم در صحبت با رادیو اروپای آزاد گفت است که اکنون قربانقلی بردی محمدوف اندازه شکم ما را هم مقرر می کند.
همکارم کیومرث یتاب در باره یک دستور عجیبی رهبران ترکمنستان با هنرمندان و هنرپیشگان صحبت میکرد. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد از بازداشت 13 نفر با گمان قماربازی و آشکار کردن قمارخانه در خانه در شهر خوجند خبر داده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی این گروه 13 نفری اصول پیشینه قماربازی یعنی با قرتبازی مشغول بودند. کارمندان پلیس آنها را بازداشت کردند و پرونده های ماموریشان را هم به دادگاه برای بررسی فرستادند. نظری خود این افراد و هم نزدیکانشان به این اتهام هنوز معلوم نیست. بر اساس کدکس جنایی تاجیکستان تشکیل کردن یا نگهداری قمارخانه یا کازینو در کشور منع است، اما در گذشته مقامات انتظامی تاجیکستان بارها از بازداشت افراد خبر دادند که به تشکیل قمارخانه و هم قماربازی گمان بر می شدند. و پایان اخبار آزادی رسیدیم، ولی خبر و گزارش های دیگر هر لحظه در وبسایت آزادی نقطه آرگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شوند. اگر شما هم خبری مهمی را می دونید و می خواهید به جمعه برسد و ما بفرستید تحقیق می کنید درست بود نشر می شود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حمله گسترده روسیه به پایتخت اوکراین که ده ها نفر را کشت و زخمی کرد، دفتر رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی نیز ضرر دیده است. حادثه صبح 28 آوگوست روی داد. کارمندان رادیو آزادی در کیف آسیب ندیدند، ولی چند تیریزه شکسته و بعضی تجهیزات خراب شده است. سیون کاپوس، پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، در بیانیه گفت: مطمئن باشید که روزنامه‌نگاران ما با کار مهم ادامه خواهند داد. در این حمله به قرارگاه اتحادیه اروپا نیز ضرر رسیده است. رئیس شورای اروپا آن را محکوم کرد. مقامداران اوکراین میگویند در حمله وسیع مقیاس هوایی روسیه به کیف 14 نفر از جمله دو کودک کشته شده، 45 کس دیگر جراحت برداشتند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در تلگرام نوشت که شاید برخی تا حال در زیر ویرانه ها هستند و احتمال شماره زخمیان بیشتر شود. زلنسکی گفت: حمله امروزی روسیه با موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین پاسخ روشن به همه آنهایی است که هفته ها و ماه ها باز با آتش بس و دیپلماتیا دعوت میکنند. روسیه در میزی گفت و شنید موشک های دورپرواز را انتخاب میکند، به جای پایان دادن به جنگ ادامه کشتار را انتخاب میکند. این معنای آن را دارد که روسیه تا حال از عاقبت های کارش نمی هراسد، افزود او. دوربین های شهر کیف لحظه آغاز حمله گسترده نیروهای روسیه را به بناهای ماموری و استقامتی پایتخت اوکراین ثبت کردند. شهردار کیف از اهل عالم دعوت کرد که فشار را بالای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بیشتر کنند. طالبان در افغانستان یادگاری علیشیر نوایی، شاعر برجسته عصر 15 را که در شهر هرات با زبانهای فارسی و ازبکی شعر می گفت، در شهر مزار شریف ویران کردند، اما تنها بعد از دو روز وعده دادند که آن را دوباره بازسازی می کنند. تخریب مجسمه یا تندیس در روز 18 آوگوست امسال موجی از خشم و انتقاد را در میان فرهنگیان، فعالان و ساکنان شهر مزار شریف برانگیخت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید یک جوانی که روز 27 آوگوست با کارمندان پلیس روسیه با کرد در افتاد، شهروند تاجیکستان نیست و خبرها در این باره اساسی ندارند. در بیانیه وزارت که امروز نشر شد، آمده است معین کرده شد که شیرافغان کنجوموف 26 ساله زاده ولایت سراتوف و شهروند روسیه میباشد. رسانه های روسیه دیروز با نشر ویدیوی کشمکش سخت این جوان با کارمندان پلیس و کلته خوردن او گفتند که شیرافغان افغان زاده تاجیکستان است. این جوان پیش از کشمکش اول به سمت ماشین افسران پلیس ظرف شیشگی آتش گیرنده انداخته است. هنگام تلاش دستگیر کردن او با کارمندان پلیس مقاومت نشان میداد، ولی در نهایت دستگیر می شود. حادثه روز 27 آوگوست رخ داد است. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که بر ضد این جوان پرونده جنایی باز کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است این جوان که هیچگاه شناسنامه ملی یا خارجی نداشت، سال 2017 با اتهام تروریسم به 7 سال زندان محکوم شده بود و ماه می امسال آزاد شد. رسانه‌های روسیه که با مهاجر ستیزی میخوان مخاطب پیدا کنند، اکثرا هنگام جنایت پرسه رو صدا سعی میکنند عاملان آن را شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان معرفی کنند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد از بازداشت 13 نفر به گمان قماربازی و آشکار کردن قمارخانه در یک منزل استقامتی در شهر خوجند خبر داده است. به اطلاع منبع، این گروه 13 نفره اصول عنعنوی قماربازی با استفاده از قرط را استفاده برده با بازی بردناک پولی مشغول بودند. کارمندان پلیس آنها را بازداشت و نسبت هر کدام آنها برای مشغول شدن به قماربازی پرونده حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده به دادگاه روان کردند. نظر این افراد و نزدیکانشان به این اتهام هنوز معلوم نیست. بر اساس ماده 240 کدکس جنایی تاجیکستان، تشکیل یا نگهداری قمارخانه ها یا کازینو در کشور منع است، اما در گذشته مقامات انتظامی بارها از بازداشت افراد خبر دادند که به تشکیل قمارخانه گمانبر می شدند. پس از یک زد و خورد عمومی، مهاجران تاجیک ازبک در یانینوی سنگ پیتربورگ روز 26 آوگوست مقامات علیه مهاجران رید انجام دادند. مقامات تفتیشاتی روسیه سه مهاجر تاجیکی از 22 تا 26 ساله را سرکردگان این زنازنی نام بردند. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است دیده می شود که مهاجران هنگام زنازنی در برابر مشت و لگد از چوب هم استفاده کردند. به اطلاع منبع، نهادهای ضربت قانونی بودن کار و زندگی آنها را در روسیه می سنجند. در نتیجه نسبت 14 شهروند تاجیکستان و 9 شهروند ازبکستان برای میده افباشی پرونده جنایی باز کردند. بحث و جنجال میان مهاجران زیاد اتفاق می افتد. وزارت کارهای داخلی روسیه در اکثر مواردها مهاجران را که در زنازنی های گروهی اشتراک می کنند از قلمرو آن کشور بیرون می کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
طالبان در افغانستان یادگاری علیشر نوایی، شاعری برجسته عصر 15 را که در شهر هرات با زبانهای فارسی و ازبکی شعر می گفت، در شهر مزار شریف ویران کردند. اما تنها بعد از دو روز وعده دادند که آن را دوباره بازسازی می کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تخریب هیکل یا تندیس در روز 18 آگوست امسال موج از خشم و انتقاد را در میان فرهنگیان، فعالان و ساکنان شهر مزار شریف برانگیخت. با گفته ساکنان محل که نخواستند نامشان فاش شود، مقام های طالبان این عمل را با تکیه به دلیل های دینی انجام داده گفتند، عکس و مجسمه انسان ها طبق شریعت ممنوع است. علیشر نوایی، بنیادگذار ادبیات کلاسیکی ازبک، در میان ترک زبانان آسیای مرکزی و افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است. سائره رحمانی، نویسنده و فعال افغان مقیم پاریس، این اقدام طالبان را ضربه به کرامت ازبک ها و گوناگونی فرهنگی افغانستان خواند. با ادامه اعتراض ها، طالبان در یک مراسم با حضور دیپلمات های ازبکستان وعده دادند که این یادگاری را بازسازی خواهند کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلان کرد که طالبان وعده دادند جای نوی را به نام علیشر نوایی گذارند. احرار برهانوف در شبکه ایکس نوشت، علاوه بر این، نمایندگان افغانستان تاکید کردند که به علیشر نوایی احترام دارند و اطمینان دادند که میراث او به طور شایسته گرامی داشته خواهد شد. آنها وعده دادند که بنای یادبود را از نو بسازند و اطراف آن را آبادتر کنند. این عقب نشینی طالبان یادآور ماجرای سال گذشته است. آن زمان رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان از ازبکستان خواستند تا برنامه موسیقی در مرکز بین‌المللی تجارتی ترمیز را قطع کنند. با وجود این، برنامه‌ها ادامه یافت و وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلان کرد که درخواست از سوی حاکمان نوی افغانستان مطرح نشده است. کارشناسان میگویند که طالبان در برابر ازبکستان به طور دیگر رفتار میکنند، زیرا رابطه های اقتصادی دو کشور برای حکومت طالبان مهم است. طالبان پیشتر در ویران کردن آثار تاریخی مانند بودا در بامیان به حرف کسی گوش نمی دادند. اما این بار منفیت های مالی و سیاسی بر ایدئولوژی سختگیرانه آنها غلبه کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ازبکستان به یکی از شریکان اصلی اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان تبدیل شده است. تنها سال جاری تاشکند سرمایه گذاری 243 میلیون دلاری را در 4 طرح انرژی افغانستان اعلان کرده است و اخیرا توافقنامه نوی در زمینه ترانزیت و تجارت را به امضا رسانده است. ازبکستان همچنین در ماه می مرکزهای تجاری رسمی را با حضور شرکت‌های دولتی خود در کابل و مزار شریف افتتاح کرد. افغانستان که اقتصادیان از جنگ‌ها و تحریم‌ها به شدت آسیب دیده است، اکنون بیش از هر وقت دیگر وابسته به تجارت مرزی و واردات برق از ازبکستان است. این در حالی است که این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی روبرو می باشد.
دنیای سودا بگذره، اندوهی دل ها بگذره، هم نوبتی ما بگذره. زیری آسمان همچون زمین بکران نیکی بیماند جاویدان در نظر صد باغ گردد به سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان نیکی بیماند جاویدان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین مکان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین جهان چندین جهان چندین جهان دیگر شود اما با یادی آدمان چون قلعی بامی جهان نیکی بیماند
مقامداران اوکراین میگویند روز چهارشنبه نیروهای روسیه شهر کیف پایتخت اوکراین را مورد حمله وسیع مقیاس هوایی قرار دادند که منجر به هلاکت 14 نفر گردید. من میرزا نبی خالق زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنم. در این حادثه کمش 45 کس دیگر جراحت برداشته بناهای ماموری و اسقامتی 7 ناحیه کیف ضرر دیدند. شهردار کیف از اهل عالم دعوت کرد که فشار بالای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بیشتر شود.
پوتین مسئول این جنگ است که آغاز نموده و نمیخواهد به پایان رساند. او نه تنها دونسک، لوهانسک و کریم، او میخواهد تمام کشور را اشغال کند. او شهرها را ماو نموده آدمان را میکشد.
نیروهای هوایی اوکراین گزارش میدهند که از بین 598 درون و یا هواپیمای بدون سرنشین که از سوی روسیه در سراسر اوکراین پرتاب شده بود 563 تاش خونسا گردید. همین گونه از میان 31 موشک از طرف روسیه پرتاب شده 26 تاش بی ضرر گردانیده شد. نیروهای هوایی اوکراین می افزایند که در 3 منطقه اصابت موشک و در 26 منطقه پسمانده های موشک های خونسا شده ضرر رسانیدند.
من در خواب بودم که صدای ترکش بلند شد. خستم و دیدم که پنجره برویم افتید.
تیمور تکچنکو رهبر اداره نظامی شهر کیف می گوید گروه های نجات در 20 بنای معموری و استقامتی با رفع خسارات مشغول می باشند.
بخش یک روزی تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 28 آگوست خبر می‌دهد.
28 августи сол 865 зод рӯзи донишманди маъруф Закариёи Розӣ аст, ки 59 сол умр дид ва аз муҳаққиқони маъруфи илмҳои тиб, кимиё, табиатшиносӣ буда 30 асараш то имрӯз боқӣ мондааст. Дар таърих ҳамчун шахси озодандеш ва ҳатто зидди хурофоти динӣ мондааст. Муҳимтарин асарҳояш Китобулҳови ва Китобутибулмансурӣ барои рушди илми тиби ҷаҳони шарқ ва аврупо саҳми зиёде гузоштааст. Нахустин бор бемориҳои нағзак, сурхакон ва роҳҳои табобати онҳоро навиштааст. 28 августи соли 1963 Мартин Лютер Кинг, як фаъол ва муборизи ҳаракати баробар ҳуқуқии нажодӣ, суханронии бо номи «Ман орзуе дорамро» ироя кард. Муборизи ҳуқуқи баробари сиёҳпӯстону сафедпӯстон тавонист таҳаввулоте дар ҷомеа ва қонунҳои шаҳрвандии Амрико ба хотири таъмини баробари ҳуқуқи ҳама аъзои ҷомеа барпо кунад, ҳарчанд эътироф мекард ки роҳи сангине дар пеш аст. Соли 1968 аз дасти қотиле кушта шуд. 28 августи соли 2015 Акбари Саттор, раиси иттиҳодияи журналистони Тоҷикистон даргузашт. Солҳои 1990-ум ибтидо ҳафтаномаи Digest Press ва ба дунболи он Чархи Гардунро таъсис дод. Раҳбари эҷодии ҳафтаномаҳои вечерни душанбе, Аладин ва Марду Занро ба ӯҳда дошт, ки ҷавобгӯи ниёзҳои маишиву тиҷоратии ҷомеаи Тоҷикистон дар давраи пас аз ҷанги дохилӣ гардиданд. Яке аз комёбтарин раҳбарони иттиҳодияи рӯзноманигорон ба шумор меравад, ки аз озодии баён дифо мекард.
صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که درباره واقعه‌های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه‌ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعداً در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت مان، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گردی هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرح از پیش آماده شده مسکو و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیوی تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چنانی که به ما معلوم است، واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران، فرزندان و جانمردان ملت گرجی رفته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آزر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک بولقان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصا من یکان روزی نشده است که به یاد آن روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعتی بود که گذشته بود. به فکر من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود. و البته قواهای کنهی که بودند و قواهای نوی که آمدند و می خواستند این جامعه را از نو سازمون که هم به تعمیش خود، اینا در میدان آمدند و برای حاکمیت مبارزه بودند. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند می کردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی میخواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقتا به داد مردم نمیرسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمیتوانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نو سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان، دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف، نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده‌ای نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود. به فکر ما یکان پدیده نو، یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست. و این اگر که اون چیزی که آینده به خون ریزی مبادر شد، به جنگ جداد مبادر شد و یکان دموکرات نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتن، یک شخصان تشکیل کننده داشتن، یک شخصان به نقشه گرفته داشتن و شخصان اجرا کننده داشتن.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگاری زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنتی شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادی خواه و استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نمانده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندهای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون رهبر، یک رهبرانی از بینی دوتر می دیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمی دیدن. حتی به نظر داشتیم اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود، همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشان عوض کردن، برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف، اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی 10 روز. چه به 10 روز، همه بعد 10 روز جنگ جنجال اسفره بدکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو، و دوره خلق نمیفهمند دموکراتی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستم که جنگ بین قرغزو و تاجکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. اما نقشه که دشمن کشید، نقشه شون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجکستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود، قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فورالی، جنگ فورالی کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی، یک از دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر دو طرف احمق کردند و استفاده بردن، یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید:
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدند و بعضی اشاره ها هم هست با سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسته های مثلا قوه های بیرون برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورت تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون را آموزیم، اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا است، این کار شخصا است که مثلا امکانیت کار بردن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمه ارکیف ها سوخته شدند یا تان باشد، اگر از این رو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعه بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کسافتهای کارو پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمانوی دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم، او طرف دوره ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور، مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌هایی که را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند، لیکن به طور جزئی ادوان مشخصاً نبه های سیاسی و نبه های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فورال، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش میشود و از طرف کی تفتیش گذارانده میشود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
این گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچون رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که به ذمه ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات جد به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلا دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد.
انا همین خیلی عجایب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برهی نظری دیشی آیا در شام